سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهفته قبل درباره دو قسمت از آیه صحبت شد. یک قسمت دعوت با مقالات حکیمانه و یک قسمت دعوت با مواعظ حسنه. در باره مقالات حکیمانه و مواعظ حسنه توضیح کامل داده شد که در آیه فرموده است ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. اما امروز بحث در باره جدل، منتها جدل مورد امضای اسلام، یعنی جدل بالتی هی احسن، به روش پسندیده جدل شود. در اینجا اول مطلب این است که جدل چیست؟ بیشتر آقایان اهل لغت جدل رو به مخاصمه معنی کردند، یعنی جبه بندی دو نفر به عنوان خصومت، منتها خصومت در مقام کلام، ولی مفردات راقب میگوید الجدل المفاوضه علی سبیل المنازعه والمغالبه. میگه جدل رد و بدل کردن سخن است، اما رد و بدل کردن سخن گاهی به صورت عادی است، ولی گاهی به صورت منازعه به منظور غلبه کردن و شکست دادن طرف. این البته بسیار معنی مناسبی است در بحث ما. خطیب یکی از طرق تبلیغش این است که مطلبی را به عنوان جدل طرح کند برای غلبه بر خصم و تثبیت مطلب اسلام. حالا در اینجا بحث خیلی زیاده و به آقایان محترم باید عرض کنم که اگر در وضع مجادله بالتی هی احسن سلطه و قدرت پیدا کنید و بتوانید اونطوری که باید و شاید بیان بنمایید، شما در بحث جدل به خصوص در مواقعی مثل الان که مواقع انقلاب مملکت است یا یه بحث های سیاسی در جریان است، شما خیلی میتونید در امر سخن مؤثر واقع شوید، به طوری که شاید اثر عمیقی که جدل بالتی هی احسن در این زمان میگذارد از اون بحث ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه بیشتر باشه. حالا توضیح مطلب برای توضیح مطلب باید از منطق اهل بیت مسئله جدل رو ما بشناسیم. در محضر امام صادق علیه السلام در باب جدال در دین صحبت شد و گفته شد که رسول اکرم و ائمه طاهرین جدال در دین را نهی کردند. فقال الصادق علیه السلام لم ينه عنه مطلقا ولكنه نهى عن الجدال بغير التي هي احسن. پیغمبر و ائمه به طور مطلق جدال در دین رو نهی نکردند، بلکه نهی کردن از اون جدلی که پسندیده نیست به غیر التی هی احسن. بعد امام استدلال می فرماید اما تسمعون الله یقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. پس به طور مطلق ممنوع نکرده ان جدل را. و باز امام می فرماید نمی بینید که قرآن می گوید ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. بعد می فرماید والجدال بغیر التی هی احسن محرم حرمه الله الا شیعتنا و کیف یحرم الله الجدال جملتن و هو یقول و قالوا لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا و قال تعالی تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم این کنتم صادقین. چطور ما میتونیم بگیم جدل به طور مطلق ممنوعه با این که میبینیم خدا دارد از قول اهل کتاب نقل میکند، میگوید نمیرود در بهش مگر قالوا لم یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا. بهش فقط یهودی و نصرانی می رود. اون وقت خدا به طور جدل به لطیحی احسن میگه تلک امانی جهو. این آرزوهاییست که اینا در دل می پرورن. پیغمبر قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اینه می زیم جدل به لطیحی احسن. امام میخواهد از متن قرآن استفاده کند که اگر جدل به وضع شایسته باشد درست است، چنون که خداوند این عمل رو کرده. حالا اینجا یکی که حدیث خیلی دقیقه، قیل یبن رسول الله فمل جدال بالتی هی احسن و بالتی لیست به احسن. این تفاوت این دوتا جدل رو به ما بگید، اون جدلی که احسنه و خوبه و اون جدلی که لیست به احسن. قال اما الجدال بغیر التی هی احسن فان تجادل بهی مبتلا فيورد عليك باطلا فلا ترده بحجة قد نسبها الله ولكن تجهد قوله أو تجهد حقا يريد بذلك المبطل أن يعين به باطله فيتخذ ذلك الحق مخافة فتجهد ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة لأنك لا تدري كيف المحلف من، فذلك حرام على شيعتنا أن يسيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين، أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم حجة على باطله، وأما الضعفاء منكم فتغم قلوبهم لما يرون من ضعف المحدة في يد المبطلين. این چند جمله خیلی ارزنده است از نظر بیان این که جدل درست و نادرست چیه، ولی خیلی هم دقیق و مشکل مثال زدن هم برای سخته. حالا من به خواست خداوند این رو توضیح میدم، امیدوارم برای همه آقایان عزیز مطلب روشن بشه. امام میخواد بفرماید جدل غلط و بد اون جدلیست که طرف تو برای اثبات سخن خودش یه مطلبی رو بگوید تو بی خودی بگی نه درست دلیل داری، اگه لایق باشید با دلیل بگو نه، نه ما قبول ند، چی رو قبول ندهیم؟ این جدل باطل، حرفی میزند او و شما میتتا میگه خدا دلیل رد اون رو معین کرده، اما شما بی خودی نفی میکنید، نه این نیست. یکی دیگه این که طرف شما حرف حقی رو میزند و برای اینکه نبادا شما تو مخمصه گرفتار شی اون حرف حقشو بی خود نفی میکنی و منکر میشی. این دوتا جدل باطله. یک، او حرفی میزند برای اثبات باطل خود، شما به جای این که اقامه دلیل کنید بر رد او فقط حرف او را رد می کنید. این یک. دوم، او برای اثبات باطل خود حرف حقی می آورد، شما حرف حق به او رو نفی میکنید، نبادا تو بنبست گرفتار بشید و نتونی خودتو نجات بدید. حالا عبارت رو میخونم دوباره و مثالم میزنم براتون. قیل ابن رسول الله فمن جدال بین اللتی هی احسن و باللتی لیست به احسن، قال اما الجدال بغیر اللتی هی احسن فان تجادل به مبطلا فیورد علیک باطلا فلا ترده به حجت قد نسبها الله ولکن تجهد قوله. حرف باطلی میزنی تو دلیل نیاری، فقط تو خود ردش کن. این یکی. او تجهد حقا یورید و بداله که المبطل ان یعین بهی به باطله، یا یه حرف حق میزنه و شما برای اینکه نباده گیر بکنی حرف حقشو از بین میبری. حالا یه مثال برای این دویمه بزنم، چون ما الان این حرفا رو داریم. یه افته هستن ضد انقلاب، اینا سوء نیت دارن، منتهای مراتب این سوء نیتی رو که دارن در یک شکل مقبولی میخوان پیاده کنن تا اندازه یادی میگه آقا انقلاب چه کرد، انقلاب چنین کرد، شامیده من بگن دهن ریخ، بعد میگه چقدر ظلم کردن، مال مردم رو بردن، باغ مردم رو بردن، درخت ها رو بریدن، زندگی رو بردن، مزرعه رو بردن، پول بی خودی گرفتن، مسافره نابجا. خب واقع مطلب چیه؟ چند تا چیزه. یک، واقع مطلب این است که انقلاب قطعا الهی و اسلامی بوده و درست برای نجات از سیطره اجانب بوده. دوم، به طور مسلم در طوفان انقلاب و گرد و غبار انقلاب کارای غلط هم واقع میشه. مگه ما حالا همچین میخواییم بگیم در این دو ساله یک نفر یک سرنو از حق تجاوز نکنه؟ ما چیز میگیم امام مکرم در باب گروه ها و نهادها صحبت کرده، در عین این که مثلا تمجید می کند از جهاد سازندگی، چقدر مدرسه ساخته، چقدر راه ساخته، چقدر عمران و آبادی کرده، چقدر قنات و لاروبی کرده، چقدر لوله کشی کرده، چقدر برق کشی کرده، همه اینا درسته. حالا لابلاش هم 6 تا 8 تا 10 تا آدم ناپاکی هم بود بسته. اگر اون ضد انقلاب آمده اون چند تا بد رو داره به رخ می کشد، نبوده بی خود بگید نه همه سلمان فارسی هم، همه عبوزر غفاری هم، ببون اون بالو 10 تا بدن 30 تا بدن 100 تا بدن، اما مگر تو در عصر پیغمبر همه سلمان بودن؟ مگر در عصر حکومت امیر و مؤمنین همه ابوذر بودن؟ همیشه آدم های بدن بودن. شما ببین وجهه کار چیه، متن کار چیه، اصل کار چیه. بنابراین اگر شما کلمه حق او را که بعضی از افراد بد عمل کردن بی خودی انکار بکنید، جدل شما بر اساس صحیح نیست. امام صادق بگه درست نیست. اگر او حق حقی داره حقش رو قبول کنید، بپذیرید و بعد دنبال جواب صحیح بگردید برای اینکه بتونید فقط خودتون رو اثبات کنید. این یه قسمت اونجایی که جدل در خلاف مجادل خب با سوء نیت مطلب حقی را میگوید، شما از ترس این که نبادا در بنبست گیر کنید ترس حق رو باطل تلقی میکنید. نه این کار نکنید. یک. دو، گاهی اتفاق میفتد باطلی را میگوید در لباس حق. آخه هر دو امام تقییده اما باطل. الان یه مسئله تو فرنگی ها خیلی شهرت داره که جبر محیط سازنده مردمی، و حتی این فکر مغز بعضی از بچه های ما آمده که میگن آه محیط به جبر مردم رو میسازه، خوبی و بدی مردم تحت تأثیر محیطه. همطور که محیط طبیعی جبره، محیط اجتماعی هم جبره. بنابراین ثواب و عقاب، پاداش و کیفر معنی نداره. این به جبر آدم خوبی بوده، اونم به جبر آدم بدی بوده. البته جبریگی در گذشتن بودن، اما اینی که الان دارن میگن بر اساس تأثیر محیطه. خب اینو میاد با یه روحانی بحث کنه برای اینکه اساس ثواب و عقاب به هم بزنه. یاد میگه آقا شما میدونید ما دو تا محیط داریم، یه محیط طبیعی داریم یه محیط اجتماعی داریم. محیط طبیعی این فضاست، محیط دریا، محیط صحرا، محیط اتاق، هوای آلوده، هوای پر از دود، هوای گازوئیلی، هوای پاک، هوای سرد، هوای گرم، اینا محیط هست. موجود زنده، درخت باشد، گیاه باشد، حشره باشد، حیوان باشد، انسان تحت تأثیر محیط طبیعی به جبر اختیار نداره. هوا وقتی شدید سرد می شود، بدن یک عمل طبیعی انجام میده و اون اینه، اون دانه هایی که زیر پوست پیدا میشه دونه دونه ریز، اینا پیه، اینا تحریک میشه، پیه ها میاد زیر پوست، دست به دست هم میدن، حرارت بدن رو حفظ کنن، پوست بدن هم سفت، مسامات بدن هم مسدود که حرارت حفظ بشه. این محیط داغ. بعد محیط سرد، محیط به اصطلاح این محیط سرد، محیط داغ، پوست بدن شرب میشه، عرق میریزه، این عرق مایعه، این مایع میاد بین پوست بدن شما و آفتاب سوزان فاصله میشه، این مایع بدنتو خنک نگه میداره و لذا اون وقتی که در تابستان شدید عرق کردی، دست که میزنه دو بدنت، خود بدن خنکه، این خنکی مال این عرقیست که از تو آمده. اینه میگم شما ستبیم، آیا منقبض شدن پوست شما در مقابل سرما اراده شماست؟ نه. آیا منبسط شدن پوست بدن شما و عرق ریختن شما در هوای گرم به اراده شماست؟ نه. پس محیط طبیعی عملش جد. در باب این که دود گازوئیل کامیونا آمدن، آیا وقتی در اثر استنشاق هوای بد سرفه می کنید نفست تنگ می شود در اختیار شما؟ اینا رو مثال می زنن برای محیط طبیعی. میگن محیط طبیعی جبره، بنابراین آدم اگر در محیط طبیعی قرار گرفت به جبر رنج او رو پیدا می کنید، هیچ اراده و اختیار نداره. میگن محیط اجتماعی هم اینطوره. حالا اینجاست و دقت کنید، الان بعضی ها تو این مسئله ایست که ممکنه مطلعیتون بشه، بعضی از این فرنجفته ها که اصلا نفهمیدن مسئله محیط اجتماعی و درجه تأثیرش، اینا ممکنه گاهی بحث کنن با خودتون به صورت جدل در بیار. میگه ها محیط اجتماعی هم اینطوره، وقتی آدم میبینه بچه تو محیط اجتماعی خانواده رشد میکنه، این بچه اصفهانی به جبر زبان اصفهانی یاد میگیره، بچه یزدی به جبر زبان یزدی یاد میگیره، بچه رشدی به جبر زبان رشدی یاد میگیره، بچه خراسانی هم به جبر زبان خراسانی. کمین کلام، این بچه 3 ساله 4 ساله داره صحبت بکنه تو اصفهان درست مثل مادرش، میرید رشت میبینی این بچه 3 ساله رشتی درست مثل پدرش، میرید مشهد درست مثل عمر، میگه این جبر دیگه، این هم ماده، این جبر اجتماعی، اون جبر طبیعی در سرما و گرما، این هم جبر اجتماعی. خب بنابراین چه می فرماین انبیا؟ مگر این بچه ای که زبان مادرش رو یاد گرفته مجبور نبوده؟ چرا؟ خب میاد بالاتر و میاد بالاتر، جبر اجتماعی ما را می برد به بت، ما را می برد به توحید، ما را می برد به پاکی، ما را می برد به ناپاکی. وقت مثالم می زنن، می گن جامعه مانند یک استخر آب است، یک فرد مانند یک قطره است. اگر یک استخر آب شور باشد، شما یک قطره شیرین بیندازی تو این استخر، به حکم قدرت جامعه رنگ و طعم این استخر رو به خود میگیره، یعنی شور میشه. میگه افراد اینه، فرد تو هر جایی گیر بکنه احکام همونه و اینم جبره. بنابراین اونو که بت میپرستد، اونو که خدا میپرستد، اون تحت تأثیر محیط، اینم تحت تأثیر محیط، نه اون و نه این، نه پاداش میکنه. این که از حرف درست که میزنه. خب این مثال ها هم میزنه. واقع مطلب این که باطله، خلق مبحث کرده. ظاهر مطلب مینماد که حقه. حالا که این واقعا باطله، شما هم که میخواید بگید نه نه ما قبول نداریم. چی رو قبول نداریم؟ میگه چی رو قبول نداریم؟ صرفه کردن مقابل دود بازوی رو قبول نداریم؟ چی رو قبول نداریم؟ نرم شدن پوست بدن در مقابل حرارت قبول نداریم؟ سفت شدن پوست بدن در مقابل برودت رو چی رو قبول نداریم؟ امام میگه این چه جور تقدیه؟ نه نه ملایی داری جواب بده، نداری بگو آه این بحث رو من بررسی میکنم با دوستان مذاکره میکنم. فرد این جدال خوبی. حالا این چیه؟ اما در باب محیط طبیعی جبر قبول داره. مگر ریه ما که اکسیژن جذب میکند به اختیار ماست؟ مگر کبد ما که لابراتوار بدن ماست به اختیار ماست؟ مگر قلب ما که میزند به اختیار ماست؟ مگر رحم زن که بچه میسازد به اختیار مادره؟ مگر حساسیت عصب به اختیار ماست؟ مگر چشایی نمک میمالد به زبان میگه شیره؟ اصل میمارد میگه شیرینه؟ مگه این به اختیار ماست؟ نه، مجبوره. زبان مجبوره، معده مجبوره، کبد مجبوره، روده مجبوره، قلب مجبوره، همه مجبور. اگر به اختیار ما بود یک کسی که میخواست خودش رو بکشه دیگه چرا بره تریاک بخره، پول بده، پولم نداره، اینقدر دست و پا بزنه؟ اگه به اختیارش بود آماده میشد، کاراشو میکرد برای خودکشی. بعد وقتی آماده میشد کلاشو میورد پایین به طرف سینش، میگه ای قلب از زندگانی سیر شدم، تصمیم گرفتم خودکشی کنم. بیس قلب میگه تپ تپ من به تو میگویم بیس. میگه من نوکر پدرت نیستم، من به امر خدا میزنم. اینو میگیم جبر. خب بنابراین وقتی در محیط طبیعی اصلا جبر ما قبول داریم، ما قبول داریم دود گازوئیل به جبر ریه را اذیت میکنه، به اینکه ریه مجبور بکشه. اگه اکسیژن خالص بدی میگیره، اگر دود سمم بدی میگیره. خب ریه جبره، هوایی هم یا دردیه به جبر جبر. خود معده کارش جبر، قضا بدی حضب میکنه، تریاک هم بدی حضب میکنه. ما اونو قمه داریم تصمیدیم. آقا جان در محیط طبیعی ما با شما موافقیم که محیط طبیعی جبره، اما بیم در محیط اجتماعی. شما برای ما محیط اجتماعی رو مثال دادی به بچه. بچه همون دستگاه فکرش باز میشده، بچه هم مجبوره، ناآگاهه، ناآگاه زبان رو میگیره و مثل مادرش حرف میزنه. اصلا میگوین بچه در ایام طفولیت همانند حیوان، عملش منابه از محاکاته. یه دوتا کتابی هست مال نقل الحداد، حیات الهیئت الاجتماعیه، این جلد اول، تطورات الهیئت الاجتماعیه جلد دوم. در این کتاب رو منابه و محاکات صحبت میکنه که یه حالتی در بچه خیلی زیاده، در حیوان خیلی زیاده، در آدمای بزرگم به طور ناآگاه پیدا میشه، اما اگه آگاه باشه پیدا نمیشه. حالا چی؟ مثالی که اون میزنه اون مقالان حداد میگه، میگه یک دسته بوس رو یا گوستند یک گلدن میخواییم قبول بدیم دارن میرن، رسیدیم به یک کوچه، میگه این کوچه باری که یه دونه یه دونه میتونن برن، یه بوز بره دنبالش یه بوز دیگه دنبالش بوز سبون یکی یکی، میگه ما چمر این کوچه از اون بر دیوار سواخ میکنیم، یک چوب میکشیم دست جارو این وسط به قدر 70 سال از زمین بالا، این بوز اولی وارد میشه تو این کوچه، میاد و میاد و میاد میرسه به این چوب، ببینیم مانعه میپره هوا اون، دومی هم میپره، سومی هم میپره، چهارمی هم میپره، پنجمی هم میپره، دهمی هم میپره، میگه برو اون عقب چوبا رو بکش دیگه ها چوب نیستن، اما این های دیگه که وایسته او را نگاه کرد و اونها میگه اولی پرید مادع بود، ایرای دیگه چه نمید پرن، یه لغتیست او اختراع کرده، من جای دیگه هم نویدم، میگه منابه و محاکات یعنی انتباه دادن و عمل بودینه به یه بچه 3 ساله به طور مثبت سر بیار پایین بگو آقا جان تو خیلی دوست داری؟ اونو میگه آره. بیار فاصله بگو آقا جان تو هیچ دوست نداری؟ اونو میگه نه. کله او تابع عقلش نیست، تابع کله شماست، شما کله رو اونو پایین میاری. در اینجا میگیم محیط اجتماعی، محیط خانواده در بچه اثر بذاره. گفت این درست بچه مجبور چون قدرت تشخیص نداره. اما گاهی در بزرگان جبر نمیتونیم بگیم، وقت جبر باید بگیم ناآگاه. ببینید دو نفر نشستن با هم دارن ستیزه میکنن سخت، شما هم اینجا مستنید، آقا شما ببینید این که خودت بدونید و بفهمید جستا و اونا رو میگیدید، این یکی میگه مگر من 3 روز قبل به تو نگفتم این کار را نکن، تو هم عقلوات میاد پایین، اما خودت حالید نیستن عقلوات رو بکنید، بعد او با جوابی میگه آقا جان گفتی ولی یادت رفت که بعدم گفتی حالا اگر هم شد اد نداره، تو هم بی خوبی میخندی خندت این حساب هم ابرو آقایی دو بزنه، چرا؟ این منابه هر و محاکاته، مثل یکی دهن دره میکنه اونم دهن دره، گاهی اتوبوس میاد یه نفر ادراک داره پیاده میشه بعد همه میبینه ادراک این میگن بلا به همه محاقا، در این حدم قبول داریم جبره، اینا رو میخوام با دقت توجه کنی، محیط طبیعی جبره، محیط اجتماعی برای بچه جبره، برای بزرگ سالانم راهی به طور ناآگاه جبره، اما بقیدش چی؟ کسی که میگه آدم تحت تأثیر محیطه به جبر و باید کیفر و پاداش اصلا معنی نداشته باشه، شما بگید آقا اگر یک نفر آدمی در محیط دروغ گوا واقع شد مجبور دروغ بگه، یعنی دروغ گفتن او از قبیل حرکت دست لقوهیه که هرچی میخواد خودشو نگه داره نمیتونه، دروغ گفتن اینجوره کی میگه؟ اگر یک نفر در محیط بت واقع شد مجبور بت بپرسته؟ نه، اون مثالی که میزند یک نفر انسان در محیط اجتماع همانند یک قطره استخر است که اگر استخر آبش شور باشد قطره نمیتواند شیرینی خود را نگه بداره، این دروغه، برای اینکه قطره تحت تاثیر طبیعیه قطره اراده نداره، قطره اختیار نداره، عمل قطره در مقابل دریا مثل این که گاز زغال رو استنشاق کنیم خفه بشیم این جبره. اما یک نفر انسان در یه محیط قطره نیست. شاهدش اینه رسول اکرم پیغمبر اسلام یک نفر بود، محیط بود، محیط دختر زنده به گور کردن، محیط بود سجده کردن، محیط قارت و چپاول، این یک قطره با اراده و این انسان کامل در اقیانوس حجاز بود و تحت تأثیر آداب طرف مردم نرفت. بنابراین گاهی اتفاق میفته یک باطلی را گوینده میگوید اما به صورت حق، و گاهی حقی رو میگوید برای تقویت باطل خودش. شما باید خوب متوجه بشید. حالا الان این متن رو میخونم براتون، چون آقایان محترم بهتون عرض کنم یکی از شاهکارهای بزرگ منبر برای مطلب مثال پیدا کرده. اگر بتونید مثال پیدا بکنید میتونید مطلبتون رو ادا کنید. و گاهی انسان من نبوت چه نمیخوام که بدر جان چیزی که من نبوت چه نمیخوام میگم یه نفر بود به ترجمه کنم بلدم. پس بنابراین جبر نیست، یه استثنا نداره در مقابل گازوی. آقا یه فرد عادی هم از اراده داره، از اون حرف غلط در مقابل استخری که مثال زده رو انسان نمیشه گفت. جواب علمیش این است، انسان با اراده است، قطره اراده نداره. من دارم خودتونو میگم، میگم اگر شما توی خونه واقع شدید همه مشروب میخورن، مجبور مشروب بخورید. همه دروغ میگن، شما مجبور دروغ بشید. این چی میگه؟ من چی؟ من میگم تو خونه الان تو تهران من میشناسم پسری را که پدرش اول مشروب خور بود و پسر الان از مقدسینی در جهت بود. یه قسم نخورده این یه امر بدیهی. آقا ما نمیتوانیم بگوییم محیط در ما که اراده و اختیار داریم اثری میگذارد در اجتماع همانند اثری که در محیط طبیعی موجود پیدا میکنه. حالا من این مثال پیدا کردن واقعا خیلی جالبه. من چهار پروز به یه مناسبت یه جمله گفتم، این اصیب سازندگی در امر منبر یعنی همینا، این هاست که میتونه خیلی اثر بذاره. یه وقتی من رو دعوت کردن رستم آباد، یه ماشین در دستی گرفتن میامد در منزل، من اینی با رستم آباد منبر میرفتم بر میگردون در منزل. این مرد گفت من کرایه از این مؤسسین مجلس کم گرفتم برای این که 3 ساعت باشونه باشم، 2 ساعت نیم باشونه باشم. از در منزل که من می اومدم بیرون این همینطور سوال می کرد تا بسیم در منزل. منبر می رفتیم ماشین می داشتیم و پای منبر چیز فهمم بود با سوال می کرد تا در منزل. یه روزی تو این جاده شمران جاده قدیم ما میرفتیم این نزدیک نرسیدیم به بیسی، به من گفت که آقا به فلسفی میگن چشم آدم مرده رو بیرون میارن و پیوند میزنن به یه آدم که زنده چشمش میبینه. گفتم چشمش نیست، یک طبقه چشم اسمش قرنیه، قرنیه رو یکی که مرد گرما گرم در بیارن میزنن به جای کسی که قرنیش مریضه و نمیتونه بدونه وقت میبینه این گفت چه میشه نمیشه این چی دیدن هایی میگه نمیتونم بفرمم نمیتونم خب چجور میشه به این حالی که یه راننده هست یه غیرت مثل کاری نمیشه چند بهش گفتم آقا جان دید ما یه مغز داره که درک میکنه یه عصب داره که منظره رو میبره میرسونه به مغز یه چش داره که میبینه چشم میگیره عصب میبره مغز درک میکنه گفتم برای تو یه مثال بزنم تو یه باتری داری یه سیم داری یه بوق باتری مغز سیمی که از باتری کشیده به بوق اونم عصب دید اما بوق به جای قرنیه اگر بوق اتومبیل تو آب رفت توش بارون رفت توش زنگ زد شست و زور میدی بوق نمیزنه اون وقت اگه یه دونه بوق سالم گیر بیاری آچار بنداز پیچ نوره بوق رو کن اون بوق سالمه رو ببند سیم درسته باتری هم درسته تا سیم بستی شست و زور بدی بوق میزنه میزنه یه رفت بله گفتم این قرنیه اون بوق رو عوض میکنه بوق رو که عوض کردن چون هم سیم دید هست هم خود مرد هست آقا این دیوانه شد و یه مثالی به خود میفرمی ماشی رو زد کنار آمد تا این لب نه نشست حالا من تو ماشینه هی میخنده میگه آقا بیا برید میگه آدم زیر میگیرم بسه من هر چی نفس دارم بخندم ملاحظه کنید یه دونه مثل میتواند مبهمترین قضیه رو روشن کنه حالا الان این روایت رو بسیم که میخونم این مثلای مره ببینید هر دلنگه رو بیره یبن رسول الله فمل جدال بلتی هی احسن و بلتی لیست به احسن قال امال جدال به غیر اللتی هی احسن فان تجادل بهی مبطلن که سرخ بی خود میزنه مثل محیط اجتماع فیورد و علی که باطلا یه مسئله باطل برات بزنه یا محیط طبیعی رو صد در صد هماهنگ محیط اجتماعی کنه فلا ترده به حجه به حجت قدس به الله ولیکن تجهد و قوله تو دلیل نیاری فقط انکار کنی این جدل به غیر احسن این یک دوم او تجهد حقا یرید و بذالک المبطل ان یعین بهی باطله فتجهد و ذالک الحق مخافت ان یکون له علی بطنه حجه لأنک لا تدری کیف المخلص من فذلک این مثال دومم میگه آه تو این محیط تو این انقلاب یه عده گناه کردن نگو گناه نکردن بگو رهبر انقلابم تو سخنرانیش میگه ای نهادهای اسلامی اگر در بین شما افراد بدی پیدا شدن خودتون آنها را برانید و نگذارید انقلاب اسلام لکه‌دار شود خب پس تو لازم نیست بگی نه همه مردمان خوندن خیلی خدمات کردن بعضی ها ممکنه آدم بدی باشن این دیگه ها دعوا نداره دیگه ما که نمیخوام بگیم در عصر پیغمبر همین جور بود و در عصر ائمه همین جور بود اون وقت حضرت میفرماید لأنک فذلک حرام على شیعتنا چرا ان یسیر فتنة على ضعفاء اخوانهم و على المبتلین میگه اگر تو بی دلیل بخوای رد کنی دو تا خطر داره یه خطر برای اونایی که حرف باطل میزنن داره جری میشن یه خطرم برای این مؤمنین و مسلمان ها داره بیان آقام و محکوم شد. خیلی خطرناکه. و لذا امام می فرماید خیلی دقت کنید. باز عبارت رو بخونم. میگوید حرام ان یسیر فتنتن علا وعفاء اخوانهم و علا المبتلین. وقت توضیح میده میگه و اما المبتلون فیجعلون وعف الضعیف منکم حجتن علا باطله. میگه دیدی واعظ تو نتونست جواب بده پس او حق ماست. چه باش میشه و اما ضعفاء منکم، اما شیعان و مسلمان فتقون و قلوبهم قصدار میشن لما یرون من وقت الملکت ید المبتل، در اینکه میبینن اینی که حق میگه خوب شد در دست مبتل. اون اینجا یکت فن میخواد، یکورده نه بیش از یکورده فن رو دقت میخواد. مثلا ملاحظه کنید یه جایی بحثی شد توی ده، وقتی در یه روستا دلت میدن یه بحثی اومده، اونی که داره بحث میکنه یه آدمیست یه کلمه رو یاد گرفته و شما جواب صحیح رو میدی، اما اون عوامل انسان دیگه رو اون با نیست، زود دندر عوض کن، زود عوضش کن یه جوری که اونا بفهمن. این چه دلیل؟ این نمونه هست تو قرآن بعد. این نمونه حضرت ابراهیم خلیل است که در قرآن میگه بلا خوبه این روایت رو خوندن؟ روایت اول خوندن؟ این روایتی رو که اول خوندن در اول کتاب احتجاج طبرسی جلد اول صفحه 14 من یادداشت کردم، که بعدش اون وقت احتجاج پیغمبر رو میگوید با مادیون، با بت پرستا، با یهودیا، با نصارا، با صنبی ها، که خود اونم دنبال اون خیلی جالبه، ولی این روایت خیلی عالی است ولی روایت مشکلیه. حالا اینجا در باب این مطلب که گفتن قرآن میگه الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهیم ربی الذي یحیی و یمیت. ابراهیم واقعش که به نمرود نجات بده. نمرود میگه خدای تو کیست؟ میگه یحیی و یمیت، میمیراند و زنده میکنه. چون گفت انا احیی و امیت، اون کار خدای تو رو من میکنم. بیا تو تا از زندان بیا، یکی رو گردن زد یکی رو آزاد کن. این اینقدر نقضش نمیکشد که بین زنده کردن یعنی به ماده مرده حیات بخشیدن با یک زندانی رو آزاد کردن فرق نمیذاره و نمیتونه فرق بذاره بین کشتن و میراندن. ابراهیم دید اگه بخواد رو این وایسه و مباحثه کنه بد میشه. میگن بله آقا، جناب آقای من بود، هم زنده کردن هم میراندن، شما شکست خوردید، هیچ چی دیگه ندید، یک کلمه بگو تو عوضی میزنیم. عجیبا باید ابراهیم بگه نه خیر، این نیست، معنی حیاتی نیست. گفت نه هیچ، بدون معطلی او گفت قال انا احیی و امیت که اصابونو قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. خدا نفسه مرمون برای که اینه بریش خواهیش کرد دیگه. گفت خدای نمیدینی که خدای نمیدینی که آفتا با از مشرق نمیدینه تا این بسید از مغرب دارم خود کام بکنه بکنه دیگه. و صبح تن لذی کتن، اونجا دیگه حیرت زده شد، مبهوت شد و دیگه نتونست کار بکنه. این هم یه وقتی میبینید یه جور جدنه باید از اون مثلا شانه خالی کنید، از اون وادی بیاد بیرون به یه وادی دیگه برید و اینا شکست بخورید. و این برای ضعفای مسلمان جرام خیلی بکوشید. آقا اگر در بحث وارد می شوید مسلط باشید، و اگر مسلط نیستید مهلت بخواید برای مراجعه. جایی که 50 نفر عوام مردم، زن و مرد مسلمان نشستن، اگر شما در مقابل یک مادی کمونیست شکست بخورید خیلی گرانه، دردناکه، سنگینه و برای اسلام گران در میاد. و این مراقبت ها در مواقع لازم خیلی جالبه. حالا من روایتی که گفتم برای تکمشم بگم تمام بشه. اون جدل باطل گفت و اما الجدال بالتی هی احسن، اما جدال خوب میگوید فاولان آمر الله تعالی بهی نبیه ان یجادل بهی من جهد البعث بعد الموت و احیاءه له. مرده هست دیگه تو تفسیرهای چند نفر آدم پیش پیغمبر در باب معاد صحبت کردن، انکار معاد. یه دی معاد رو محال میدونستن. این چند نفر اونا در یک صحبت کردن، یکیشون اومد جلو یه استخون پوسیده در دست داشت، فشار داد و سرانگشتش نرم شد، شد کرد در راتش پراکنده شد. و قرآن میگه اولم یرل انسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. این جدل ها، پس جدل مطلقا حرام نیست. جدل بالوکیه احسن خوبه. امام صادق میفرماید این آمده میگه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. اون وقت فقال الله تعالی فرد علی، خدا در مقام رد سخن او به پیغمبر میگه و یهیه الذی انشأها اول مره و هو رب کل خلق علیم. تو آقا نمیفهم کی زنده میکنه؟ اون کسی که اول زنده کرده. مگه اول موجود زنده قدیم بوده؟ مگه حیات برای موجود زنده ذاتیش بوده؟ خب همون قدرتی که در آغاز زنده کرد بعدا زنده خواهد شد. و لذا این جمله رو در پایان عرضم عرض کنم و یادداشت‌ها تمام نشد تا بدون انشاءالله بعد بگم. عرض می شود که دو تا چند تا مطلبی، این دو تاشو مثال می زنم ولی زیاده. یکی در باب خدا، هیچ مردی دانشمندی که در دنیا هست و ماضیه نمی تونه دلیل بر نبود خدا بیاره. دلیل نبود هیچ. خیلی شما نرد کنه میگه ادله الهیی من رو قانع نمی کنه. اما شما خیال میکنید دلیل داره بر نفس خدا؟ آخه دلیل بر نفس میشه این سیم. الان یه نفر مهندس میاد میگه آه این سیم برق داره، به چه دلیل؟ بلندگو صدا میکنه، میکروفون صدا میکنه، رادیو رو میبند باز اون روشن میکنه، ضبط صوت رو به حرکت میاره و اون سیم هم آزمایش میکنیم چراغ آزمایش روشن میشه. پس برق داره. میگه برق نداره. ادله قامه میکند دلائل متعدد که برق نداره. این درسته. آیا کسی در روی کره زمین هست که بتونه دلیل اقامه کنه خدا نیست؟ نه. حتی دانشمندان گفتن هیچ که دلیل بر عدم نمیتونه اقامه کنه. معادم اینطور. خیلی که هنر بکنه مثل راسل میگه باور نمی کنه آدم معاد باشه، نمیتونه. روح میگه روح ادله داره اما من نمیتونم باور کنم. در سمجیده و لذا تو خود قرآن چند جور نفی معاد رو میگه. یکی نفی معاد رو میگه، میگه اعیدا متنا و کلنا ترابن ذالک رجع بعید، خیلی بعیده که ما برگردیم. بعد یه جای دیگه میگه و قال ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون. میگه اینا در نفی معاد دلیل ندارن، به گمانشون میان میگن، به حدسشون میان میگن که معاد نیست. خب حالا یه مطالبی باقی موند از این جا بهم بلتی یحسن که هفته آینده که تأثیر برای سالگرد انقلاب است بود آلون ممکنه افته این مسافرت کنن. حالا ببینیم انشاءالله در جلسه بعد شاید به مرتبه پیرامون همین یه مقداری توضیح بدهم انشاءالله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله.